ساعت 12 ظهر به وقت ایران شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراضات و تحولات ایران هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در این 20 روز از بهمن من فرشته قاضی هستم همراه با همکارانم در یک ساعت آتی با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراضات و تحولات ایران. پیش از هر چیز هومن عسکری همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها.
درود بر شما. کیتی بریت سناتور جمهوری خواه آلاباما روز یکشنبه با استقبال از ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قدردانی کرد. او با بازنشر خبر صدور دستور اعمال تعرفه های اضافی بر شرکای تجاری جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دست های آیت الله به خون شمار زیادی از آمریکایی ها آلوده است و هر فرد یا کشوری که با این حکومت داد و ستد می کند باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. در ادبیات مقام‌های آمریکایی عنوان آیت الله بدون ذکر نام معمولاً برای اشاره به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کار می‌رود. خانم بریت در بخش دیگری از پست خود در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: با اقدامات تازه دولت آمریکا شرکای تجاری جمهوری اسلامی ناگزیر به بازنگری در روابط اقتصادی خود خواهند شد. عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراضهای دیماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. عباس پازوکی افزوده که شماری از مسئولان خارج از دولت هم در این جلسه شرکت داشتند. او درباره هویت این افراد توضیح بیشتری ارائه نکرده است. جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی از جمله اهداف این ستاد اعلام شده. در جریان اعتراض‌های دیماه هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامی در کشتار معترضان را انکار کرده و معترضان را تروریست مسلح خواندند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از حجت کرمانی وکیل دادگستری از افسوده شدن جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات به جمع بازداشتی‌های اخیر خبر داد. بنابر اعلام کانال تلگرام جبهه اصلاحات ایران، صبح دوشنبه ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به خانه جواد امام پس از بازرسی کامل محل او را بازداشت کردند. یک روز پیش از این 3 عضو دیگر جبهه اصلاحات ایران بازداشت شده بودند و 2 عضو دیگر هم از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده بودند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، ابراهیم اسقرزاده رئیس کمیته سیاسی و محسن امینزاده عضو حقیقی این جبهه چهره های بازداشت شده روز یکشنبه بودند. همزمان برای محسن آرمین نایب رئیس و بدر السادات مفیدی دبیر جبهه اصلاحات از سوی سازمان اطلاعات سپاه احضاریه صادر شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از جمله اتهام های این افراد را موضع‌گیری علیه قانون اساسی و هماهنگی با تبلیغات دشمن اعلام کرده است. روزنامه جروسالم پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی اعلام کرده انتظار دارد طرف ایرانی در دور بعدی مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و سایر موضوعات با محتوای معنادار و پیشنهادهای مشخص برای امتیازدهی وارد گفتگو شود. این پیام در حالی ارسال شده که تهران پیشتر هر گونه توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده بود. جمعه گذشته هیئتی بلندپایه از آمریکا شامل استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و مذاکره کننده ارشد همراه با جرد کوشنر و براد کوپر فرمانده سنتکام در عمان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کردند. پیشتر این نشست اولیه برای تعیین چارچوب و نحوه پیشبرد گفتگوها از سوی هر دو طرف مثبت ارزیابی شده بود. ارزش فلز طلا در روزهای اخیر به روند افزایشی خود ادامه داد و روز دوشنبه در مجموع با 5% رشد به بیش از 5026 دلار در هر اونس رسید. هر اونس برابر با حدود 25.5 گرم است. در بازار ایران هم بهای هر گرم طلای 18 عیار روز دوشنبه به بیش از 19,600,000 تومان رسید. اوایل سال جاری روند افزایش قیمت جهانی طلا با شدت گرفتن نگرانی‌ها از آغاز جنگ تعرفه‌ای در دنیا شدت گرفت. افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش ارزش بازارهای بورس در نقاط مختلف جهان و کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر رقبای دیگرش از جمله یورو اروپا و ین ژاپن رخ می‌دهد. و وزیر انرژی اسرائیل حصول توافقی احتمالی بین واشنگتن و تهران را بی‌ارزش دانسته و از امکان درگیری نظامی با ایران خبر داد. الی کوهن روز یکشنبه اظهار داشت توافق با حکومت فعلی ایران هیچ ارزشی ندارد و تغییر حکومت تهران به نفع تمام کشورهای مسلمان همسایه ایران است.
ممنون هومن. هومن عسکری بود با تازه ترین خبرها.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همونطور که توی خبرها هم هومن به اطلاع شما رسوند، چند چهره جبهه اصلاحات ایران بازداشت شدن، از رئیس این جبهه گرفته تا سخنگو و چند عضو دیگر جبهه. بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. امروز صبح هم عضو دیگری از جبهه اصلاحات بازداشت شده، بابک غفوری آذر، همکارم که این موضوع رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو با من هست تا بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. بابک، چی میدونیم از این بازداشت‌ها؟ چند نفر بازداشت شدن و چه اطلاعاتی داریم؟
خب از دیروز بعد از ظهر بود که خبرهای مرتبط با بازداشت چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب در ایران منتشر شد، از آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات و همینطور ابراهیم اصغرزاده و محسن امینزاده از دیگر اعضای شناخته شده این جریان، که در واقع به نوعی یک چتری هست بر گروه‌های مختلفی که در حوزه اصلاح طلبی در داخل ایران فعالیت می‌کنند. آقایان اصغرزاده و امینزاده پیشتر مسئولیت‌هایی در سال‌های پیشین در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی داشتند، از جمله آقای امینزاده که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت داشت. امروز هم در ساعت‌های ابتدایی امروز وکیل جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات، از بازداشت موکلش خبر داد که در ساعت‌های اولیه امروز رخ داده و به این ترتیب میتونیم بگیم که دست کم 4 نفر از اعضای جبهه اصلاحات تا کنون بازداشت شدند. در کنار اون هم خبرهایی منتشر میشه از منابع مختلف نزدیک به جریان اصلاح طلبان که از صدور احضاریه‌هایی برای افراد مختلف و لزوم معرفی اونها به نهادهای قضایی صحبت میکنن، از جمله گفته شده که برای بدرالسادات مفیدی و محسن آرمین و همینطور فیض الله عرب سرخی. منابع مختلف خبری اعلام میکنن که احضاریه‌هایی صادر شده و اونها در روزهای آینده، از جمله در مورد 2 نفرشون گفته شده که بعد روز سه‌شنبه خودشون رو به دادسرا معرفی بکنن. این منابع نزدیک میگن که ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مسئولیت بازداشت ها رو بر عهده دارن. و خب بعد از اعلام نخستین خبرهای مرتبط با این بازداشت‌ها، خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون اینکه از افراد بازداشت شده نام ببره، از بازداشت 4 نفر خبر داد و اتهام‌هایی رو در واقع مطرح کرد نسبت به اونها، از جمله گفت که عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع اسرائیل و آمریکا، اونطور که در بیانیه قوه قضاییه به عنوان اتهام‌های این افراد نام برده شده و گفته شده که اونها از اون چیزی که به عنوان یک حلقه نام برده قوه قضاییه گفته که اونها به یک جریان سیاسی وابستگی داشتند و به نوشته خبرگزاری میزان اقدام به تحریک فضای داخلی کشور کردند. و اونطور که خبرگزاری میزان نوشته، با اتهام زنی و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت به نوشته میزان تخریب انسجام ملی فعالیت میکردند، که این در واقع موضع رسمی هستش که قوه قضاییه درباره این بازداشت‌ها ابراز کرده.
بابک، این بیانیه‌ای که دادستانی داده بود به بازداشت 4 نفر اشاره کرده بود، در واقع پیش از بازداشت جواد امام بوده که امروز صورت گرفته. مشخص نیست اون نفر چهارم که تو اون بیانیه قبل از بازداشت آقای جواد امام بهش اشاره شده کی هست. گزارش‌هایی هم اومده که علاوه بر احضار محسن امینزاده و بدر سادات مفیدی، خونه‌های اونها هم توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیش قرار گرفته. محسن آرمین البته، محسن امینزاده که بازداشت شده، اما وکلای اونها، افرادی که بازداشت شدن، ابراز بی‌اطلاعی کردن از علت بازداشت ها. این در حالیه که همونطور که اشاره کردی به بیانیه دادستانی، خبرگزاری فارس هم اتهامات بسیار سنگینی رو متوجه اینها کرده. درسته؟
درسته. حجت کرمانی وکیل خانم منصوری به خبرگزاری ایلنا گفته که دلیل بازداشت موکلش هنوز مشخص نیست و اونطور که آقای کرمانی گفته نمیدونن که به کجا منتقل شده، تماسی هم بعد از بازداشت نداشته. اشاره‌ای که به خبرگزاری فارس میکنی مربوط به یک گزارشی است که به نقل از یک مقام آگاه در همون ساعت‌های دیروز بعد از ظهر در این خبرگزاری منتشر شد و اتهامات افراد بازداشت شده رو هدفگیری انسجام ملی، موضع‌گیری علیه قانون اساسی، هماهنگی با تبلیغات دشمن، ترویج تسلیم طلبی، انحراف گروه های سیاسی، در واقع با ادبیات مرسوم رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیان کرده و نهایتاً هم ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه، اینطور که در این خبرگزاری نوشته شده، اعلام کرده. میدونیم این بازداشت ها بعد از برخوردهای روزهای گذشته است با برخی از امضا کنندگان بیانیه معروف به 17 نفر که در اون از نامشروع بودن حکومت جمهوری اسلامی امضا کنندگان اون بیانیه گفته بودن و بر لزوم برگزاری یک همه پرسی اشاره می‌کردن برای تغییر قانون اساسی. دست کم 4 نفر از امضا کنندگان اون بیانیه در روزهای پیش بازداشت شدن، آخرینش قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 و از مشاوران این رهبر جنبش سبز بود. پیشتر هم که عبدالله مؤمنی، ویدا ربانی و مهدی محمودیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شدن. اینا همه بعد از این بود که در واقع در همزمان با بیانیه خود آقای موسوی بود که ایشون هم در اون بیانیه او در واقع از لزوم یک همه پرسی قانون اساسی صحبت کرده بود و به دنبال انتشار اون بیانیه هم حملات شدیدی از جانب برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به حکومت به او وارد شد.
بابک، رئیس و چند عضو جبهه اصلاحات که بازداشت شدن، ساعاتی پیش از بازداشتشون غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفته بود که کسانی که در داخل کشور علیه جمهوری اسلامی بیانیه میدن همصدا با اسرائیل و آمریکا هستند و بعد از اون صحبت‌ها این برخورد صورت گرفته. آخرین بیانیه‌ای هم که جبهه اصلاحات تا پیش از این بازداشت‌ها صادر کرده بود، مشخصاً اعلام کرده بود که اگر تغییرات بنیادین صورت نگیره، جبهه اصلاحات تمام دفاتر خودش رو در سراسر کشور تعطیل خواهد کرد. باز هم در بخش‌های دیگه در این مورد با بابک خواهیم بود، بیشتر در این مورد حرف خواهیم زد. ممنون بابک. بابک غفوری آذر. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، مجموعاً به 7.5 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. رضا جمالی همکارم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن پاریس، درباره آخرین وضعیت خانم محمدی و پرونده او پرسیده.
این نرگس عروض دوشنبه حساب قضا کرده، ولی در این مدت هم میبرنش بیمارستان، ولی بستریش نمی کنن، ولی میبرنش دادگاه. نرگس هم خب مدت هاست تو دادگاه از خودش دفاع نمی کنه، بازون میبرنش دادگاه و میشینه و دادگاه برگزار میشه. بعدا میان بهش ابلاغ میکنن 5 سال به خاطر تفتیش احضان عمومی، 6 سال تفتیش احضان عمومی، 1 سال نیمه به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، به خاطر که مدام این کار کرده تشدید میکنن، 2 سال تبعید به شهرستان خیلی کوچیک در استان خراسان، 2 سال محروم از خروج از کشور. و این یه زندان غیر عادلانه است. نرگس با رفته مراسم برای هفتم سخنرانی کرده، از طرف یه سری خودشان اپوزیسیون میدانستن مورد هجوم قرار گرفته و بعد به شدت کتک خورده، مجروح شده. در تمام این مدت حتی یک بارم با خانوادهش که برادرش در مشهد بوده تماس نداشته و شامل این حکم ظالمانه شده که با وکیلش تماس گرفته و وکیلش گفته و وقتی اوضاع رو برای وکیلش توضیح میداده تلفن قطع شده.
آقای رحمانی، آیا امکان اعتراض به این حکم از طریق وکیل خانم محمدی وجود داره؟
نه، اعتراض باید نهادهای بین المللی بکنن. نه هرگز اصلا میگه من دادگاه جمهوری اسلامی قبول ندارم و توی دادگاه شرکت نمی کنم، هر حکمی هم که بدم بگم من قبول ندارم، یعنی اصلا تو دادگاه شرکت نمی کنه، خود به خود حکم اعتراض نمی کنه، اون حکم تایید میشه دیگه. این معمولا برخورد نرگس بوده و خب باید مجامع حقوق بشری، مثلا برنده جایزه سال نوبل رفته توی سخنرانی یه جای علنی سخنرانی کرده، مورد هجوم قرار گرفته، کتک خورده، چرا باید زندان باشه و چرا باید زندان بهش بدن؟
آقای رحمانی، تجربه نشون داده که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی معمولا اعتنایی به خواسته های نهادهای حقوق بشری چه داخل و چه در خارج از کشور نداره.
باید جامعه حساسیت داشته باشه، اگر نداشته باشه خلاصه نرگس رو عقیده‌اش اساس مقاومت میکنه تا یک روزی نتیجهشو ببینه دیگه. خلاصه این یک ظلمیه که الان داره به ملت ایران میشه و این مبارزه رو ادامه داد و به اصطلاح تا به اون نتیجه خودش برسه. ولی اگر دولت ها و نهادهای حقوق بشری اروپا اقدام کنن، خلاصه این سر صداها بی اثر نخواهد بود، ما چاره جز این نداریم.
آقای رحمانی، به نظر شما حالا با توجه به سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر صورت گرفت، چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت دست کم فعالان سیاسی در داخل کشور حاضر به عقب نشینی نیست؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با این وضع، با این کشتار مردم، فاقد مشروعیته. بعد دولت‌های خارجی هم به تناسب منافعشان رفتار می‌کنن. به نظر من جامعه مدنی نباید ایران فراموش کنه. باید اخبار ایران مدام منعکس کنه. مثلا ما به اینترنت نیاز داریم. باید یه سری مسائل برای ما ایجاد بکنن تا بشه این اخبار ادامه داشته باشه. مردم ایران ناراضی‌اند و ادامه خواهند داد و می‌خوان از شر این حکومت خلاص بشن. این حکومت با کشتار خودش و با بیرحمی خودش همه چی رو به حد نهایت رسانده. این کشتار مردم رو عصبانی کرده و واقعا باید به این ملت کمک بشه تا بتوانه دوباره به جامعه و به این جهان برگرده. واقعا هم نرگس هم در همین زمره تلاش میکنه. این سختگیری جمهوری اسلامی طبیعی، اگه آب فقوخات فضای داخل باز کنه نمیمانه. جمهوری اسلامی یه سری هوادار داره که باید اونا راضی کنه و داره سختگیری میکنه. جمهوری اسلامی اگه بخواد فضا رو باز کنه عملا دچار تعارض میشه، پس باید اون هواداراش رو راضی کنه و انسجام خود حفظ کنه. جمهوری اسلامی نیروهای مسلحش منسجمن، حالا تا مدتی، و جناهای مخالف داخلی حکومت با زندان دادن به دیگران اونا همه رو ساکت کرده، یعنی حکومت مطلق دیکتاتوریه که داره دیکتاتوری میوزه.
تغییر رحمانی بود، همسر نرگس محمدی و فعال سیاسی ساکن پاریس.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
سخنرانی اخیر عباس عراقچی در کنگره ملی سیاست خارجی همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن تصویری فشرده از یک تقابل راهبردی قدیمی رو پیش روی ناظران قرار داده. آقای عراقچی با تاکید بر استقلال، عزت و قدرت نگفتن، سیاست خارجی ایران رو مبتنی بر مقاومت در برابر زور معرفی میکنه. نتانیاهو هم به گفته تحلیلگران در تلاش با اثرگذاری بر سیاست آمریکا دامنه هر گونه توافق احتمالی با ایران رو محدودتر و پرهزینه تر بکنه. روی کریم مجد با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند، گفتگو کرده. بشنویم.
محرز هستش که دولت مردان خارجی به دونالد ترامپ اعتمادی ندارن، چون سخنانش میتونه هر چند دقیقه تغییر کنه. و همچنین اسرائیل که خب به هر حال به امریکا بسیار نیاز داره، از نظر تسلیحاتی، از نظر حمایت در منطقه، چون واقعیتش اینه که در جنگ 12 روزه هم ما مشاهده کردیم که اسرائیل بدون حمایت نظامی امریکا و حتی بعضی از کشورهای ناتو در مقابله با جمهوری اسلامی نمیتونه وارد یک برخورد نظامی بشه. از این جهت اسرائیل بسیار نگرانه که در گفتگوهای بین نزدیکترین شخصیت دوست و نزدیک ترامپ یعنی ویتکاف و دامادش کوشنر با جمهوری اسلامی عملاً توافقی انجام بشه که منافع اسرائیل به خطر بیفته. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه در این فرصت کمی که در نظر هست تا انتخابات پارلمانی خود اسرائیل در ماه اکتبر آینده و همچنین انتخابات میاندوره‌ای در امریکا برنامه ایران رو ببنده و مشکل رو حل بکنه. برای نگاهش هم این هستش که این مشکل با اراده سیاسی کافی دونالد ترامپ برای حمله نظامی جدی به ایران محقق میشه و یا تضعیف جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی. برنامه موشکی هم بخشی از اون. خانم مجد، از این جهت قطعا اسرائیل نگرانه که یک توافق هسته‌ای نیمبند جمهوری اسلامی رو موفق از این گفتگوها بیرون بکشه.
اما آقای گلریز، روز یک شنبه عباس عراقچی در سخنرانی خودش از مفهوم قدرت نگفتن به عنوان جایگزینی برای مفهوم بازدارندگی هسته‌ای استفاده کرد. این تعریف از قدرت تا چه حدی با نگاه امنیتی اسرائیل و آمریکا قابل جمع هستش؟
من اغلب از واژه دروغگو و دروغ گفتن استفاده نمی‌کنم، ولی واقعیتش اینه که عراقچی خیلی بدتر از جواد ظریف میتونه دروغ بگه. نمونهش هم همین صحبت‌ها هست که من دیدم در ادامه همین صحبت‌ها مطرح کرده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت انسانی با عدم سلطه پذیری گره خورده و نه سلطه‌گر و نه سلطه پذیر مورد حمایت این حکومت نیست، در صورتی که ما می‌بینیم چطور جمهوری اسلامی سلطه خودش بر مردم ایران رو تبدیل به فجیح‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران، اگر نه در تاریخ کل ایران از زمان هخامنشیان تا امروز انجام داده. این قدرت نگفتن رو اگر مردم بگن مفهوم بازدارندگی هسته‌ای نداره خانم مجد. فقط این قدرت نگفتن در مقابل آمریکا و اسرائیل که اینجوری جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده و مردم ایران رو گوشت در مقابل توپ قرار داده برای توافقات هسته‌ای با جمهوری اسلامی و ترامپ. این داستان چی هست؟ از این جهت این صحبت‌ها واقعا قابل پذیرش نیست. دروغ میگه عراقچی. این قدرت نگفتن اگر قبول داشته باشه که جایگزین مفهوم بازدارندگی هسته‌ای حکومت هست و یک موضوع حاکمیتی هست، باید قطعا این قدرت نگفتن رو هم جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران در نظر بگیره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه خانم مجد، برای برخورد نظامی قطعا نمیتونه بایسته و بازدارندگی نداره. شاید واقعا دونالد ترامپ ترسیده، جرأت نمی‌کنه که وارد یک مداخله نظامی بشه، از این جهت که اون وقت ممکنه سربازهای آمریکایی بمیرن. به هر حال نشون دهنده اینه که اگر این موضوع واقعیت داشته باشه خانم مجد، معلومه که جان سربازان آمریکایی از جان مردم ایران با ارزش‌تره و این بسیار غم انگیزه برای جامعه بین‌الملل و وضعیتی که الان انسانیت در قرن 21 درش قرار گرفته.
اما آقای گلریز، برگردیم به مذاکرات که همینطور که آقای ترامپ گفتن در واقع قرار هستش که در این هفته ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید که اصرار اسرائیل برای گنجاندن موضوع موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران در توافق و سیاست‌هایی که به گفته شما در واقع با کمی هراس داره از سوی آمریکا پیگیری میشه، عملاً به معنای غیر ممکن کردن یک توافق جامع و ماندگار بین ایران و آمریکا نیست؟
سوال بسیار خوبیه. بستگی به درجه اراده سیاسی داره در آمریکا. ببینید، واقعیتش اینه که از یک نگاه تحلیلی با عقل سرد، وضعیت رسیدن به یک توافق بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وضعیت خوشبینانه تری رو میشه براش تصور کرد در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، برخلاف برجام 10 سال پیش که مذاکرات برای عادی سازی رابطه تهران با دنیا بود، یا برخلاف مذاکرات 7-8 ماه پیش که هدفش این بود که جلوگیری بکنه از یک نوع برخورد نظامی با ایران رو، امروز و اونها میدونید موضوعش یک موضوع تاکتیکی بود، موضوع استراتژیک نبود، به معنای اینه که یک تهدید استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبود. اولی میخواست تحریم ها رو برداره، با دنیا یک مقدار آشتی بکنه، دومی میخواست تا اونجایی که میشه بازدارندگی و زمان بخره برای اینکه دورای ترامپ تموم بشه و مقداری کوتاه بیاد. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید حیاتی و استراتژیک مواجهه. هر نوع توافقی با این حکومت، هر نوع توافقی، حتی توافقی که در اون مسئله موشکی و در رسانه ها این تصور به وجود بیاد که حکومت کرنش کرده، سازش کرده، تسلیم شده، حتی اگر این تصور به وجود بیاد، باز هم یک برد استراتژیک برای جمهوری اسلامی، چون که حیاتش حفظ میشه و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت قطعا اسرائیل به دنبال این هست که مسئله موشکی رو هم بگنجونه و این مذاکرات رو با شکست مواجه بکنه، برای اینکه ترغیب بکنه ترامپ که مثل بار پیش این بار خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنه. ولی به گمان من جمهوری اسلامی اراده بیشتری داره برای توافق رسیدن و حتی کوتاه اومدن در بخشی از مسائل موشکی. سوال اینجاست که تا چه حد دونالد ترامپ حاضر هست که اراده از خودش نشون بده. آیا در کنار رسیدن به یک توافقی که بتونه راه دررویی براش باشه، که بتونه بگه بله من به یک توافق بسیار چرب و نرمی رسیدم با جمهوری اسلامی که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ امریکا بهش نرسیده، ولی من تونستم این کار رو بکنم و از این طریق دوباره به موضوع دیگه‌ای معطوف بشه، چیزی که این رویکردی که ما در مورد کیس های دیگه هم دیدیم که الان فرصتی است من توضیح بدم، از گرینلند بگیری تا حتی توافق غزه که در حال حاضر با هیچ نوع خل سلاح حماسی مواجه نشده در غزه. از این جهت در مورد جمهوری اسلامی هم همینه، بستگی به اراده دونالد ترامپ داره، ولی به گمان من قطعا اسرائیل به دنبال اینه که بتونه مسئله موشکی رو هم برای برهم زدن این توافق و هم برای اینه که بتونه به نوعی ترغیب بکنه دونالد ترامپ رو به حمله نظامی به ایران و تمام کردن کار به اصطلاح. برای همین هستش که نتانیاهو قراره که روز چهارشنبه به واشنگتن سفر بکنه.
و آقای گلریز، به اصطلاح رایج این روزها با یک سوال میلیون دلاری الان روبرو میشیم و اون هستش که اراده دونالد ترامپ بر چه قرار خواهد گرفت؟ آیا به تن دادن به توافق با ایران به قیمت فاصله گرفتن از خواسته های اسرائیل، یا تن ندادن به توافق و آغاز یک حمله نظامی که مشخص نیست چه پیامدهایی خواهد داشت؟
با این پیش فرض که سکاندار این گفتگوها ویتکاف و کوشنر هست، یعنی دوست و داماد ترامپ، و ویتکاف و کوشنر نشون دادن که افراد اهل معامله هستند، خود ترامپ هم در شرایط بسیار سختی قرار داره در حال حاضر، به دنبال یک پیروزی مشخصی هست، به خصوص به خاطر اینکه از نظر رسانه‌ای وعده و وعیدهایی که داده که باعث بعضا کشته شدن 30,000 تن شده در ایران، به دنبال یک پیروزی رسانه‌ای بزرگ با سر و صدای بزرگ، ولی نه خیلی لزومند فرض بکنید اون چیزی که در صحبت‌هاش مطرح شده گستردگی بسیار وسیعی داشته باشه، موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و یا حتی حقوق بشری. از این جهت من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی این کیفیت رو داره که بتونه این گفتگوها رو به شکلی جلو ببره که شاید حتی محدود شدن به برنامه هسته‌ای و یا تا حدودی از نظر رسانه‌ای و از نظر شکلی دادن امتیازهای از نظر موشکی و منطقه‌ای به ترامپ که بتونه از نظر رسانه‌ای بگه که بله من پیروز این گفتگوها شدم، این اراده رو از خود جمهوری اسلامی داره برای اینه که این چنین توافقی رو ارائه بده. پرسش اینجاست که آیا دونالد ترامپ اراده سیاسی کافی برای حمله نظامی و نشون دادن دندون‌ها و قدرت نظامی آمریکا به تهران داره یا نه؟ خب آرایش نظامی اینجوری به نظر می‌رسه، ولی آیا واقعا این اراده رو داره که ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها وارد چنین برخوردی بشه؟ دو فرصت گذشته از دست رفته، آیا در آینده این کار خواهد کرد؟ تصور میکنم که خیلی سخت خانم مجد که تصور بکنیم که ترامپ که به دنبال این هست که بتونه بسیار برق‌آسا و پیروزی های کوتاه مدت و مقطعی برسه، حاضر باشه که با یک کشور پهناوری مثل ایران، با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی وارد یک موازنه نظامی بشه، چون این هزینه های زیادی رو دست امریکا خواهد گذاشت. فکر نمی کنم که اراده سیاسی این کار رو داشته باشه، ولی به دنبال این هست که به توافق برسه و من فکر می کنم جمهوری اسلامی حاضر هستش که امتیازهایی رو چه از نظر رسانه‌ای و چه حداقلی در محتوا بده برای اینکه بتونه این حیات خودش رو تضمین بکنه.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهی هلند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یکشنبه خبر داد که فهرستش از هویت و نام دانش آموزان کشته شده در اعتراض‌های خونبار دیماه ایران به 200 افزایش یافته. این رقم در کنار دانش آموزان بازداشت شده، شمار کل دانش آموزان آسیب دیده اعتراضات رو به میزان چشمگیری رسونده. هومن عسکری دیدگاه دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو که سابقه معلمی در ایران داره، از زمینه حضور دانش آموزان در اعتراض ها پرسیده.
این عدد خب تا یک هفته قبل 150 مورد بود، بعد از چند روز 163 مورد بود که اون موقع آقای حبیبی مقایسه کرده بودند با 6 کلاس درس کامل. اینطور این تصویر شاید تصویر روشن‌تری به ما بده از عمق فاجعه و عمق جنایتی که رخ داده. الان هم که این آمار به 200 مورد رسیده، یعنی 200 تا کودک که در بینشون دانش آموز 13 ساله هست، دانش آموز 14 ساله است، 17 ساله است، 18 ساله است، اینها همونطور که آقای حبیبی هم گفتن دقیقاً مثل جمعیت یک مدرسه کامله. نباید فراموش بکنیم که این مستندسازی هنوز ادامه داره، هنوز افرادی هستن که مراجعه میکنن، اطلاع رسانی میکنن، کسانی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اما هنوز میترسند از اینکه در موردش صحبت بشن، تحت فشار هستن و ممکنه که این عدد و این آمار خیلی خیلی بالاتر بره. متاسفانه جمهوری اسلامی یه همچین فاجعه‌ای رو رقم زده صرفا به خاطر اینکه به صورت کور به همه شلیک کرده. اینکه میفرمایید اینها چطور، کجا، به چه صورت، چرا وارد اعتراضات شدن، اولا که اعتراضات مسالمت جویانه بوده، به هر حال یه عده هم فراخوان دادن بدون در نظر گرفتن عوارض و آسیب هایی که میتونه چه جنایت شکل بگیره این اتفاق افتاده، ولی خب یه بخش زیادیشون هم لزوما در اعتراضات نبودن. روز پنج شنبه ممکنه به هر حال کودکان بیرون بودن، در مشغول بازی بودن، یه کلاسی میرفتن برمیگشتن. هیچ وقت فراموش نمیکنم از پنج شنبه غروب و روز جمعه فراخوان هایی که میدیدیم از صدا و سیما پخش میشد، تاکید بر این بود که جلوی کودکانتون رو بگیرین، جلوی فرزندانتون رو بگیرین. خب اگر این به معنای تیراندازی هدفمند به کودکان نیست، اگر این به این معنا نیست که ما اگر کودکی رو بیرون ببینیم به اون شلیک خواهیم کرد، این معنای دیگه ای نخواهد داشت. نمیتونیم با اطمینان بگیم که هر کودکی که بیرون بوده معترض بوده، کما اینکه اگر بوده باشه هم شلیک به کودکان از 14 سال 13 سال به هیچ وجه به هیچ شکلی نمیتونه توجیه داشته باشه. این رو نباید نادیده بگیریم که به هر حال کودکان لزوماً آگاه نیستن نسبت به هزینه‌ای که ممکنه پرداخت بکنن. بخشی از این بچه‌هایی که در خیابان کشته شدن اساساً به این معنای گلوله خوردن رو نمیدونن، معنای بازداشت شدن رو نمیدونن، یعنی به واقع درک درستی از اون هزینه و اون فاجعه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته نداره. این به این معنی نیست که بچه‌ها نباید اعتراض بکنن، در خیابان برن، حق همه کودکان در سراسر دنیاست که این کارو انجام بدن، اما این وظیفه اون کسیه که صاحب قدرته که بدونه که این بچه ها با هیجان بیشتری میان وارد عرصه میشن، در صف اول میایستن و ممکنه فکر کنن که اون کسی که جلوش وایساده با لباس نظامی و سرشون در مرحله اول ممکنه داد بزنه، کمان که دادی هم نزدن این دفعه، فقط شلیک کردن، ممکنه این شبیه داد یه ناظم معلمی باشه در مدرسه. تفکیک اینها برای کودکان آسون نیست، مخصوصا بچه 13-14 ساله که تازه داره شخصیتش، آگاهی شناختی، چارچوبای شناختیش داره شکل میگیره. ما خیلی از بچه‌هایی رو داریم که کشته شدن و این رو اگر اشتباه نکنم یکی از مقامات مسئول هم اشاره کرده بود که اینها یه تعدادیشون کودکان کار بودن، یعنی لزوماً حتی دانش آموزان هم نبودن، بچه‌هایی بودن که در محیط بازار بودن، در محیط جامعه بودن، هم از بحران اقتصادی متاثر بودن و هم از ده‌ها ماجرای دیگه.
دیوکو علوی بود، روزنامه‌نگار ساکن پاریس. اما مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، که 18 دی در جریان اعتراضات در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله جان باخت، میگه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نامی او پاسخ داده. آقای مقدسی به رادیو فردا گفته که وقتی خبر جان باختن خواهرزاده‌اش رو شنید، در نامی به دونالد ترامپ نوشت که عرفان برای حق‌خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه‌ای به خیابان رفته و نه تنها او که جوانان زیادی را کشتند. و از شما میخواهم اینها را به پای میز عدالت بکشانید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در پاسخ به نامه او نوشته که دولتش همواره در کنار مردم ایران در مسیر آزادی و دموکراسی خواهد ایستاد. رادیو فردا تصویر نامه رئیس جمهور آمریکا و متن نامه مجید مقدسی رو مشاهده کرده. با مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی، ساکن لس آنجلس آمریکا گفتگو کردیم که میشنوید.
شما میبینید که وضعیت تو ایران به چه فرمی هستش. خب شما یه جوان به این نازنینی، به این زیبایی تازه شکوفه کرده بود، ما این رو به نامردی، به ناحق از دست دادیم. هیچکی هم که مسئولیتش رو گردن نمیگیره، هی میگن نمیدونم تروریست بودن، فلان بودن. خب شما فکر میکنید که برای یه قطری که اتفاق افتاده ما باید چیکار میکردیم؟ باید شکایت میکردیم. از کی شکایت میکردیم؟ قوه قضاییه، از مجری قانون، از فردی که خب وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون فردی که داشته تو خیابون آدم میکشته اومده رفته تو قوه قضاییه نشسته داره حکم صادر میکنه، خب اصلا دیگه قابل اعتماد نیستن اینا. همین وضعیتی که تو این 40-50 سالی که اینا حکومت کردن توی مملکت به همین روش بوده، آدم کشتن، برای هر اتفاقی یه موضوعی رو ساختن. من همون روز اول بود من واقعا اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم، بسیار وحشت.
خبر جان باختن،
بله من دقیقاً روز هشتم که این اتفاق افتاده بود،
هشت ژانویه
این اتفاق افتاد، اینترنت ها قطع شده بود. دهم فکر میکنم شب بود توی لس آنجلس، به ما خبر از 3-4 صبح بود، به ما یه جوری فقط یه وایس بود، اونم به خانم من خبر دادن. من اصلا باور نکردم، چون گفتم نه چی امکانی نداره. خلاصه تا صبح بیدار بودم فکر کردم خب چیکار کنم، من اصلا من بچه‌مو کشتن، یعنی بچه خواهر من حکم بچه خودم بود، به همون شیرینی، به همون احساسی که نسبت به بچه‌های خودم داشتم، به عرفانم داشتم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ فکر میکردم، خیلی فکر کردم، گفتم خب این وسط من فکر میکنم اصلا ولش کن، یا باید به خدا شکایت کنم که اصلا این جواب منو نمیده، پس برم به سمت یه آدمی که قدرتمندترین فرد این جهانه و الانم که ما ایرانی ها خیلی باهاش کار داریم. گفتم ولش کن، میشینم یه نامه میزنم به ایشون، بالاخره اینم یه بخشی از فعالیت من هست که در کنار تمام فعالیتایی که حالا شما توی پیج خانوادگی این اینستاگرام من که اصلا موضوعش خانوادگی بود، خیلی یه زندگی عادی نرمال معمولی بود، یعنی این الان تبدیل شده به پیج پربازدید سیاسی. نامه رو نوشتم به وسیله قطعا نامه‌نگاری آمریکای خور متفاوته، منم خیلی مسلط نبودم، به وسیله هوش مصنوعی بارها این نامه رو اصلاح کردم. حالا بعدا اگر لازم شد، چون این نامه رو هیچ کسی حالا ندیده که مثلا من چی نوشتم برای دونالد ترامپ، هر کسی از ذهن خودش یه چیزی نوشته. بعد من دهم این رو نوشتم، خلاصه گذشت و شما هم یک بار با من مصاحبه داشتیم، فعالیتام شروع شد در باب نگرانی از دست دادن خواهرزادم و تمام این جوانایی که تو این چند روز به دست این چی بگم هیولاها کشته شدن.
آقای مقدسی، وقتی نوشتید این کارو کردید اصلا فکر میکردید که پاسخی بگیرید برای نامه؟
به هیچ عنوان. ببینید علت اینه که ما توی ایران بزرگ شدیم، از اون زمانی که من به دنیا اومدم خب انقلاب شده بود، اصلا کسی توجه به این مسائل میکنه؟ نخیر. پس به این سبک ما عادت کرده بودیم که اصلا سیاسیون به مردم توجهی ندارن مگر اینکه منافع خودشون باشه. ولی اینکه من روز 2-3 روز پیش بود من این نامه رو دریافت کردم.
خب میخوام همونجا برسم، شما اصلا تصور نمیکردید پاسخی بگیرید، وقتی نامه اومد چطور بود براتون؟
ببینید من مثل هر روز که صندوق پست رو باز کردم که ببینم نامه چی داریم، یادم یه نامه‌ای هست مربع شکل و بزرگ نوشته وایت هاوس. فکر نمی‌کردم واقعیتش اصلا پاسخ آقای ترامپ باشه. بعد که اومدم نامه رو باز کردم دیدم یه سربگیه، سریعم این رو برداشتم و خوندم و اصلا شما نمی‌دونید اون قسمتی که نوشته بود که من اینها رو قطعا بازخواست میکنم و به میز عدالت میکشونم، فقط اون نقطه، اون یعنی اون خط که من داشتم میخوندم به تمام خانواده های داغدار داشتم فکر میکردم، نه فقط خودم، یعنی باورتون نمیشه انقدر همون خطی که شخص اول آمریکا یا شاید بگم جهان وقتی جواب من رو نوشته بود که گفته بود من حتما پاسخگو هستم، این اصلا من رو به وجد آورده بود و فقط داشتم به همه خانواده های داغدار فکر میکردم.
شما چی نوشته بودید؟ گفتید که هر کسی از زن خودش یه حسایی زده، یه چیزایی گفته، شما چی نوشته بودید؟
خلاصش این بود که من گفته بودم که آی پرزیدنت، من دایی جاویدنام عرفان فرجی هستم، این بچه 18 سالش بوده اومده تو خیابون برای حق خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه و تفنگ و چیزی. متاسفانه اینا نه تنها عرفان، خانواده بسیاری تو ایران داغدار کردن، جووناشون رو کشتن، این درست نبوده. و اینکه از شما که پیگیر این ماجرا در ایران هستین و میدونم که حالا انسان شریفی هستین و دنبال عدالت هستین و این داستانا، میخوام که اینها رو به هر نحوی که شده به پای میز عدالت بکشونید. این خلاصه شدهشه، چکیدشه.
من قبلا با شما گفتگو کردم و در مورد محمد عرفان، در واقع میشه برگردیم از خودش به ما بگید؟
محمد عرفان یه بچه بود که 18 سالش بود و دقیقا 2 شب بعد از 18 سالگی اتفاق براش افتاده بود. عرفان سال آخر دبیرستان بود، یعنی در واقع باورتون نشه، من دو هفته قبل از این اتفاق داشتم با این صحبت میکردم، داشت در مورد آرزوهاش میگفت، از اینکه دایی من میخوام چیکار بکنم از من مشورت میگرفت. من بهش گفتم دایی یه کاری بکن که باعث افتخار همه ما بشی تو فامیل، ولی واقعیت اینه که افتخار میهن شد.
دانش آموز بود و
بله دانش آموز
18 سالش شده بود در نازی آباد.
این اتفاق براشون در نازی آباد میدان بهشت اتفاق افتاده بود روز 18 دی، اما ایشون ساکن شهر ری هستن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
ببینید من استوریایشون رو قبلا میدیدم که همش در مورد اینکه ما داریم میریم، یا اون استوری که در مربوط به 18ام و 19ام بود رو من دیده بودم که ما داریم میریم، مثل همه جوانایی که استوری میذاشتن با اون لحن خاص جوانیشون. من فقط یه توصیه کردم دایی هر کاری میکنی بکن مواظب باش. گفت دایی نترس داریم انقلاب میکنیم. ایشون مثل اینکه با دوستشون میرن اونجا و در نهایت تیر بهشون میخوره، دوستشون میبرن توی خونه ای و اون لحظه هم فکر کنم بچه زنده بوده، ولی انقدر مسئله طوری پیش میره که آمبولانس نبوده، پلیس نبوده، داستان نبوده، بچه هم اونجا جون میده. زنگ میزنن به خانواده، خانواده میان با اون وضعیت جو شدیدی که تو شهر بوده، به هر حال بچه رو پیدا میکنن، میره بیمارستان. از بیمارستان بهشون میگن برین فردا بیاین، برین کهریزک، که میان کهریزک. من از بچهای فامیلمون پرسیدم که چی شده، گفتم ما رفتیم کهریزک نزدیک به 4 ساعت. اول میگفت یه سری اسامی روی مانیتور بود، توی مانیتور ما اسمو پیدا نکردیم، بعد بهمون گفتن خیلی خوب بیاین بریم داخل. میگه رفتیم تو تمام این سوله ها رو پله ها پایین بالا، میگه 4 ساعت گشتیم تا بچه رو با اون کدی که عرض کردم 11901 روی لباسش کد 11901 بوده پیدا کردن.
و بعد برای تحویل پیکرش و خاکسپاریش هم محدودیت
پیکرش هم نه محدودیت خاص به وجود نیامده بوده، پیکر رو تحویل دادن، ولی اومدن فردای اون روز تیر هوایی زدن در خونه، بنرایی که اومده بودن چسبونده بودن همه رو کندن، اومدن گفتن اجازه ندارین اینو عمومی کنید، اجازه ندارین براش مسجد یا چیزی بگیرین. به هر حال تو فرهنگ ما ایرانی‌ها هستش مراسمی رو، که خانواده من در نهایت یک مراسم کوچیکی توی اون هیئتی که اقوامو دارن تو اونجا گرفتن، که همونجا هم انقدر جمعیت اومده بود که میگه اصلا جا نبوده، هی جا و جا میشدن.
مجید مقدسی بود، دایی محمد عرفان فرجی، که 18 دی در اعتراضات در نازی آباد تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. اما جمعی از پژوهشگران حوزه مطالعات ایران در خارج از کشور در بیانیه‌ای با رد جنگ گسترده و کنترل خارجی بر ضرورت تقویت صدای مردم ایران و حمایت از مطالبات تغییر رژیم تأکید کردند. رویا ملکی با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرد.
این بیانیه با هدف اعلام همبستگی قاطع با مردم ایران، دانشگاهیان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگرانی هست که در داخل ایران به دلیل شرکت در اعتراضات یا کشته شدن، زندان هستند یا تحت فشار هستند، و همینطور حمایت همه جانبه از اعتراضاتی که دی ماه 1404 اتفاق افتاد، و همینطور احترام به مطالبات مردم ایران و معترضان. در درجه دوم این بیانیه در فضایی نوشته شد که ما امضا کنندگان بیانیه احساس می‌کردیم لازمه به دانشگاهیانی که در خارج از ایران و یا حتی در داخل ایران برای اعلام همبستگی با اعتراضات مردمی نوعی شک و تردید دارند یا از زبانی استفاده می‌کنند که دارای ابهام هست و ممکنه که پیامدهای بسیار جدی و خطرناکی برای معترضان به خصوص بازداشت شدگان داشته باشه نوشته شده.
اشاره کردید کسانی که موضع‌گیریشون دارای نوعی شک و تردید هستش، فکر میکنید این درخواست شما برای اینکه خب با قاطعیت کامل صحبت کنن و بدون تردید، میشه مرز بین پژوهشگری و کنشگری رو نگه داشت؟
بله، ما فکر میکنیم که مرز بین پژوهشگری و کنشگری با اعلام در واقع حمایت و همبستگی با مردم ایران و در واقع بیان بدون لکنت مطالبات اونها که چیزی جز تغییر حکومت نیست، هیچ تنافری نداره. وقتی که ما از پناه بردن به نظریات انتزاعی صحبت میکنیم در بیانیه یا استفاده از زبانی که با نوعی شک و تردید همراه هست، به این معناست که در وضعیتی که به عنوان مثال خود رژیم جمهوری اسلامی هیچ نوع مدرکی تا این لحظه، مدرکی که قابل اثبات باشه، ارائه نداده برای اینکه کسانی که در اعتراضات شرکت کردن مثلا وابسته به نیروهای خارجی بودند. این حرف صرفا از طریق کانال‌های تندروی اسرائیلی یا مثلا کشورهای دیگه مطرح شده. تکرار این نوع گفتمان میتونه به این شایعه دامن بزنه که اعتراضات مردم اصیل نبوده. ما فکر می‌کنیم که در چنین وضعیتی استفاده از این نوع گفتمان یا ارجاع دادن به چنین منابعی که اصلا به حتی سقم خودشون برای ما همچنان زیر سوال هست، اتفاقا یکی از اصول دانشگاهی و پژوهشگری هست که ما باید بهش پایبند باشیم و ما فکر میکنیم که این اتفاق متاسفانه نیافتاده در طول این مدت. و
چگونه میتونه بیفته خانم شمس وقتی که پژوهشگران و جامعه شناسانی که حالا در داخل ایران هستن با یک رژیم اقتدارگرای سرکوبگر مقابلشون قرار
داره؟ من اینجا منظورم دانشگاهیان خارج کشور بود.
اونها چجوری میتونن روایت سازی های دولتی رو کنار بزنن یا چجوری میتونن به اصل خبر یا صحت و سقم اون خبر دسترسی داشته باشن وقتی خارج از ایران هستند؟ یعنی راهکار چیه؟
من فکر میکنم نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که دانشگاهیان مطالعات ایران شناسی کسانی هستند که ادعا میکنند که ایران رو خیلی خوب میشناسند و تاریخ ایران رو خوب میشناسند، سیاست و اقتصاد ایران رو خوب میشناسند. در وضعیتی که به عنوان مثال مسئله تحریم ها رو مطرح میکنند به عنوان عامل اصلی بحران اقتصاد در داخل ایران، در حالی که همین پژوهش های دانشگاهی توسط اقتصاددانانی که در داخل کشور هستند و مستقل هم هستند و منتقد دولت هم هستند، این مسئله مطرح شده که بحث تحریم ها به عنوان مثال ممکنه یکی از عوامل بحران اقتصاد در ایران باشه، اما تمام مسئله تحریم نیست. متاسفانه ما امروز در فضای رسانه‌های خارج از کشور و به خصوص رسانه‌های انگلیسی زبان بعضی از دانشگاهیان بحث رو طوری مطرح می‌کنند که انگار معترضان داخل ایران و وضعیتی که در ایران مشاهدش هستیم یا خشونت افسار گسیخته‌ای که حکومت در پاسخ به مطالبات مردم داده، اینها همش به خاطر یک سری از عوامل خارجی بوده که از خارج از ایران بر کشور تحمیل شده. گرچه که ما معتقدیم بخشی از این ممکنه که واقعیت داشته باشه، یعنی تحریم ها حتما نقش داشتن در وضعیت اقتصادی کنونی ایران، اما چیزی که این وسط بسیاری ازش غافل هستن مسئله فساد درونی و ناکارآمدی دولت در طول سالهای گذشته بوده. این یه نکته. نکته دیگه شاهد این بودیم که بسیاری مسئله تعداد کشته شدگان رو مطرح می‌کردن و پافشاری عجیبی برای مسئله داشتن که تعداد کشته شده ها در واقع بسیار کمتر از اون چیزی هستش که در رسانه ها مطرح میشه، که خب این هم بازی با اعداد و ارقام در وضعیتی که ما درش هستیم، یعنی از طرفی روبروی بودن با حکومت سرکوبگر که صرفا به دنبال مخدوش کردن آمار هست، همونطوری که دیدیم در لیستی که خود حکومت منتشر کرده بود، این فقط میتونه آسیب بیشتری بزنه به اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت و همینطور میتونه به درد و رنج خانواده ها اضافه بکنه. ما به عنوان پژوهشگر باید در وضعیتی که ابهام زیادی همچنان وجود داره که تعداد واقعی کشته شدگان در چه سطحی هست، کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که در مقابل این آمار مخدوش موضع گیری بکنیم و یا اینکه سکوت بکنیم به جای اینکه مدام تکرار بکنیم.
خود بله. سکوت آیا فکر میکنید شما بیانیتون علیه بیطرفی آکادمیک و علیه روایت‌های همسو با قدرت هستش، بیطرفی علمی در شرایطی که خشونت ساختاری وجود داره خودش میتونه آیا یک موضع سیاسی باشه؟
بله حتما همینطوره. من فکر میکنم در وضعیتی که اتفاقا همونطوری که شما گفتین این بیانیه در نقد این گفتمان بیطرفانه است، به خاطر اینکه شما وقتی خشونتی چنین افسار گسیخته در زمانی که اینترنت به طور کامل قطع شده و کسانی که تفنگ رو به سمت مردم گرفتن و ماشه رو چکوندن کسانی نبودن جز نیروهای امنیتی و نظامی حکومت جمهوری اسلامی، شما اگر در چنین وضعیتی ادعای بیطرفی بکنید، این بیطرفی شما در واقع برداشتی که ازش میشه نوعی حمایت از خشونتیه که بر مردم تحمیل شده. ما فکر میکنیم در چنین وضعیتی سکوت کردن یا اصرار بر نوعی تحلیل بیطرفانه منجر میشه به این که ما این خشونت رو در نهایت به شکلی نرمالایز بکنیم.
به هر حال شما روی صحبتتون با پژوهشگران، جامعه شناسان و قشر آکادمیک هستش و اونجا اشاره کردین که باید مطالبات برای تغییر رژیم رو ازش حمایت کنن در مرکز صحبتشون بیارن و اما جنگ و کنترل خارجی رو رد کردید. از نظر شما چه مسیرهایی برای تغییر رژیم مشروع اخلاقی وجود داره، یا این پژوهشگران و جامعه شناسان چه کمکی میتونن بکنن در این مسیر؟
علت این که ما تصمیم بر این گرفتیم که در مقابل جنگ و کنترل خارجی بر سرنوشت کشور تاکید بکنیم به این دلیل هستش که چون پژوهشگران حوزه ایران شناسی هستیم و با تاریخ ایران آشنا هستیم، میدونیم که جنگ گسترده اگر قرار باشه شکل بگیره، در درجه اول قربانیان اون مردم خواهند بود و نفع گفتمان حکومت خواهد بود، چون همونطور که مثلا در دوران جنگ ایران و عراق اگر جنگ به اون شکل گسترده و فرسایشی اتفاق نمی‌افتاد، شاید ما امروز با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روبرو نمی‌بودیم و این یکی از دلایلی بود که جمهوری اسلامی این مشروعیت رو پیدا کرد که از خودش دفاع بکنه، خودش رو قربانی جنگ بدونه. و این اتفاق در جنگ 12 روزه هم تا حد زیادی اتفاق افتاد. به همین دلیله که ما فکر میکنیم در درجه اول باید این رو مشخص کرد که هر نوع مداخله‌ای که منجر به جنگ فرسایشی بشه، ما به طور خیلی دقیق کلمات رو انتخاب کردیم، با کنترل خارجی مخالف هستیم و با جنگ گسترده. حالا شیوه های دیگری از مداخله بشردوستانه هم وجود داره که میتونه به آینده مردم و آینده کشور کمک بکنه. ما اصلا در ضد این مسئله نه حرفی زدیم و نه خواهیم زد.
مثلا چه چیزی خانم شمس؟
ببینید، من الان چون به عنوان یکی از نویسندگان و امضا کنندگان این نامه فقط به عنوان یکی از اونها حرف میزنم، فکر میکنم که اخلاق حکم میکنه که در واقع به نمایندگی از تک تک کسانی که بیانیه رو امضا کردن صحبت نکنم. من فکر میکنم کسانی که پشت این بیانیه ایستادن در درجه اول براشون اهمیت داشته که امتداد صدای مردم در از ایران باشن و دغدغه دومشون هم این بوده که در مقابل هر گونه بحثی که ممکنه به شکلی انحرافی برداشت بشه و در واقع تمرکز رو از مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی برای اعمال خشونت گسترده برداره مخالفت بکنیم. اما درباره این که چه نوع راهکارهایی وجود داره، من فکر میکنم در درجه اول کسانی که به طور خاص به زبان انگلیسی می‌نویسن در مورد ایران، امضا کنندگان این نامه، انتظار داریم که نوعی شفافیت اخلاقی و کلامی در گفتمان همکارانمون در واقع وجود داشته باشه که برداشت‌های اشتباه از وضعیت داخل ایران به خارج از کشور منتقل نشه. حداقل این نقش رو برای خودمون قائل باشیم که به عنوان شاهدان این داستان و به عنوان تحلیلگران ایران به رسمیت بشناسیم خشمی رو که مردم در طول سالها انباشته شده در مردم و عامل اصلی این انباشتگی خشم هم خود حکومت جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت بوده. ارجاع این مسئله به مسائل ژئوپلیتیک یا مثلا سیاست‌های خارجی بدون اینکه اشاره بکنیم به اینکه در شرایط این خشم شکل گرفته که هر بار مردم از سال 88 به این طرف برای اعلام مطالباتشون به خیابان آمدن و تظاهرات صلح‌آمیز برگزار کردند، با خشونت همه جانبه و نظامی روبرو شدند، پژوهشگران ازشون انتظار میره که این مسیر تاریخی رو به رسمیت بشناسند و این رو به تحلیل‌های خودشون بگنجونن. ما نمیتونیم به عنوان تحلیلگر به این بزنگاه در تاریخ ایران صرفاً به عنوان یک مرحله ایزوله از مراحل قبلی نگاه بکنیم. به نظر میاد در بعضی از بحث‌هایی که متأسفانه مطرح میشه این روزها در رسانه‌ها توسط برخی از دانشگاهیان، این تصور ایجاد میشه که این بار همه چیز متفاوت هست از بارهای قبل، در حالی که ما معتقدیم اینطور نیست. ما معتقدیم این مسئله و این بحرانی که ما الان باش مواجه هستیم یکی از بسیار مراحلی هست که معترضان ایرانی تجربه کردن و پشت سر گذاشتن و اینها رو باید به صورت زنجیره‌ای دید. این یکی از اصول پژوهش هست. یا مثلا مسئله زبان، کنترل گفتمان سیاسی، این هم یه نکته هستش که برای ما بسیار مهمه. یعنی استفاده از کلمات در وضعیتی که ایدئولوژی حکومت از یک سری کلمات مدام استفاده میکنه برای اینکه مردم رو بترسونه یا به سکوت وادار بکنه. اگر که قرار باشه ما هم به عنوان دانشگاهیان مستقل و منتقد و تحلیلگر مدام از همین کلمات کلیدی استفاده بکنیم، اون وقت ما را از اون پژوهشگری مستقل دور خواهد کرد.
مقام های مسئول در حوزه آب هشدار میدن که 5 سد تامین کننده آب تهران به حجم مورد رسیده. مهرداد میردامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، در این زمینه گفتگو کرده.
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیر ها بیشتر شده. نهایتا این که ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه، گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساسا این کشتار ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استانها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسئله جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله رو تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی کشورمون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نه چندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح‌ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه. تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب رو خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده‌ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتر بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت میکنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی میکنند در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور را به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستن. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کثیف تجمعی آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق شهرت داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست، در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام، در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستن که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستن، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستن و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سد هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، تا یا انتقال آب هستن یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت هست.
صدای منصور سهرابی بود و شما شنوندگان محترم همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. از تحولات و اعتراضات ایران با ما باشید با رادیو فردا.